من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم ممن حسنته من بأس المؤتدين اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برویته و من تبعه علا دعوته و رحم استکانتنا بعده اللهم اکشف هذه الغمه ان هذه الامه به حضوره و عجل لنا ظهوره انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا رحمتک یا ارحم الراحمین العجل العجل یا صاحب العصر و زمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب تعجیل در امر فرجشون صلواتی خط فرمید. امیدواریم که خداوند علی نعلا این عزاداری ها و این عرض ادب های ما رو ساحت مقدس سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قبول بفرماید و ذخیره قبر و قیامتمون بشه انشاءالله. سالیان سال زنده باشیم و در این ایام عزای پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض ادب کنیم و نوکری کنیم انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه دعای باب الحوائج الالله ابوالفضل عباس علیه السلام دوم صلوات رو بلندتر خط بفرمید. روز پنجم ماه صفر بود، روز شهادت نازدانه حضرت سید الشهدا علیه السلام. در شام شهادت اون بزرگوار قرار داریم. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به این خانم زیاده بگرداند، شفاعتش رو قیامت و زیارتشون رو در شهر دمشق روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافده به جهت ایام شهادت و حزن و اندوه اهل بیت اسم طارق علیهم السلام و عمه جانشون سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. در جلسات گذشته عرض شد که یکی از مهمترین و اساسی ترین عواملی که نقش مهمی در هدفمندی قیام امام حسین علیه السلام داشت دو عامل مهم بود. یکی خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در بدو ورود به شهر کوفه و یکی هم خطبه امام سجاد علیه السلام در روز جمعه در مسجد اموی. خیلی هم فضاهایی که این دوتا خطبه در این دوتا شهر خونده شده با هم متفاوت بوده. فضای کوفه اصلا قابل قیاس با فضای شام نبود، چون مردم کوفه بیگانه با جایگاه و شأن و مقام جایگاه اهل بیت علیهم السلام نبودن. اینها 4 سال و 9 ماه در دوران حکومت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در این شهر و امیرالمومنین زندگی کردند. زنهای مردان کوفه قریب به 3 سال جز شاگردان مکتب درس تفسیر دختر امیرالمومنینند. اینا بیگانه با لذا در اون جلسه هم عرض کردم که در شهر کوفه با تمام جسارت هایی که کردند، با همه گستاخی هایی که به آل الله کردند، اما کسی به خودش جرأت نداد به اینا بگن خارجی تو کوفه، چون بعضی از اینها تدینشون رو، متشرع بودنشون رو مدیون دختر امیرالمومنین هستن میدونستن. اینا از قبل تدین زینب دیندار شدن. اینا از قبل متشرع بودن امیر المؤمنین و اولادش صاحب شرع شدن. رضا کسی به خودش اجازه نداده. حتی عبیدالله ابن زیاد که بسیار آدم دهلقی بود و از نظر زبانی خیلی اهل بیت رو چزوند، نیش زبونش بدتر از تیزتر از اون تازیانه های و کعبنه هایی بود که تو کربلا به بدن اینا خورد، با زبونش خیلی اذیت کرد، خیلی نیش زد. اما با تمام اون گستاخی که داشت و با زبانش اینا رو اذیت کرد، ولی یک دفعه به خودش جرأت نداد به اینا بگه بیدین، جرأت نکرد به زینب بگه تو خارجی هستی، تو بیدینی، اینو دیگه نگفت. اما تو شام نه، راحت به دختر امیرالمومنین گفتن خارجی، راحت به اینا گفتن شما اصلا دین ندارید. چرا؟ چون فضای شام فضای تحمیق شده 4 دهه در دوران معاویه است. 4 دهه معاویه، مخصوصا حد فاصل شهادت امام مجتبی تا به درک واصل شدن خودش، سال 50 هجری قمری، یعنی 10 سال قبل از کربلا امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسیده. معاویه کی به درک واصل شده؟ رجب سال 60 هجری، یعنی 10 سالی بین شهادت امام مجتبی تا به درک واصل شدن معاویه راهه. تو اون 30 سال باز در یه جاهایی خب با عثمان زاویه داشته، 4 سال قریب 5 سال با خود امیرالمومنین در تنش بود، با خود امام مجتبی که منجر به اون صلح‌نامه شد و اینها. اما تو این 10 سال دیگه تمام زورش رو زد که به بچه های امیرالمومنین ظلم کنه و اذیت کنه اینا رو، خیلی چزون، خیلی اذیت کرد. و جنایتی که معاویه تو این 10 سال کرد چنان فاصله و چنان رخنه‌ای در اسلام به وجود آورد، چنان شکافی تو اسلام به وجود آورد که صبح قیامت هیچ کی دیگه نمیتونه این شکاف رو پر کنه. اینو بدونید، یعنی اونایی که اهلشن باید برن تاریخ رو ورق بزنن فقط ببینید معاویه تو این 10 سال چه کرد با اسلام. کار به جایی رسیده بود که در بلاد اسلامی متدین بودن ولی نبودن، به حسب ظاهر مردم متشرع بودن، حلال و حرام رعایت میکردن اما نبودن، مسلمان بودن ولی نبودن. حاکم حکومت اسلامی به حسب ظاهر معاویه حاکم یک بلاد اسلامیز ولی نبود، مردم تعابیری که از اسلام میکردن دیگه اسلام نبوی و اسلام علوی نبود، اسلام معاویهی، اسلام بنی امیه ای، این تعابیر از اسلام می اومد. ببینید چه به سر اسلام آورده بودن، اسلام مسخ شده ای که هیچ رد پایی از 23 سال زحمات پیغمبر، یعنی اسلام نبوی، درش دیده نمیشد. حساب کنید تو این فضا اون وقت معاویه ظلم، ایذا، پس زدن، انکار معارف اهل بیت به محوریت امیرالمومنین هم چاشنیش کرد. ببینید حالا، ببینید چه فضایی درست شده تو شام، مقر حکومتشه دیگه. لذا 3 تا کار کرد معاویه با این جماعت: 1، اول تحمیقشون کرد، 2، اینها رو تطمیع کرد، یعنی انسانهای با طمع بار آورد، طمع مردم رو تو جامعه بالا برد، 3، اینها رو تهدید کرد. هر کس از شما سوال کرد 3 عامل مهمی که باعث شد مردم کوفه، بصره و شام یه دفعه رنگ عوض کنن، همون آدمایی که با جنس محبت به امام حسین که فرزدق گفت جماعت کوفه رو به امام حسین، گفت تو سعلویه دیگه، الناس قلوب معک و اسیافهم علی، فضای دلشون رو پر از محبت به تو دیدم، اما شمشیراشون هم بر علیه، با جنس محبت به امام حسین پاشون رو سینه امام وا شد. چی؟ هر کی از شما پرسید بگید 3 عامل داشت: 1، تحمیق. یعنی چی؟ یعنی معاویه پول خرج کرد، هزینه کرد، شعور ذاتی مردم رو ازشون گرفت. یعنی یه مش احمقی به بار آورد و تربیت کرد تو فضای جامعه که خود مردم جالب بود، خودشون باورشون شده بود آدمای احمقی هست و تقاضا میکردن شماها دیگران برای ما تصمیم بگیرید ما اجرایش کنیم. ایده و فکرش مال شما، مال حکومت، ما شعور ذاتی نداریم اصلا. یعنی تو اون فضا انجام تحمیق کرده بود مردم رو، باورشون شده بود. لذا شما نگاه میکنید در صفه، موقعی که با 80,000 نفر قرار بود به صفین، در جنگ صفین در مقابل امیرالمومنین قرار بگیره، قرار بود جمعه را بیفته از شام. نماز جمعه را همه توی شنیدی چهارشنبه خوند. 80,000 نفر آمدن پشت معاویه نماز جمعه خوندن، یک نفر نیمد بگه فقط معاویه امروز چهارشنبه است، نماز جمعه را داره چهارشنبه میخونی. یک نفر اعتراض نکرد، همه خوندن، تشم اومدن تقبل الله هم گفتن. موقعی که داشت از محراب میومد بیرون، چشمش به یک کسی خورد، حالا اسمش حضور ذهن ندارم، یا آدمی بود اهل کوفه و برای کارهای تجاری و بیزینسی اومده شامات، اونجا تا چشمش شناختش، برگشت گفت بینجا ببینم. گفت چیه؟ گفت تا اونجا که میدونستم تو اهل کوفه ای، الان هم رفت آمد داری کوفه؟ گفت آره دارم. گفت دسترسی به علی داری؟ گفت دارم. گفت برو از قول من بهش بگو معاویه گفت نماز جمعه رو چهارشنبه خوندم، 80,000 نفر اومدن پشتم اقامه کردن، یک نفر نمیاد بگه چرا. من رو شعور ذاتی و ذهن و فکر این جماعت اینطوری کار کردم، تو با این جماعت میخوای چی کار کنی؟ لذا در یه جای مغیرت ابن شعبه لعنت الله علیه که مغز متفکر معاویه بود، لیدر فکری معاویه بود، این مغیرت ابن شعبه در یه فضایی با امرو آس که اون بازوی اجرایی معاویه بود، اصلا معاویه 4 دهه دووم عمر فقط با این دوتا شخصیت، یک امرو آس که بازوی اجراییش بود و مغیرت ابن شعبه که لیدر و مغز متفکر معاویه بود، خوراک فکری او بهش میداد. یه روز بین این دوتا بحث شد در اینکه خود معاویه آدم احمقی هست نیست و اینا، بحثش مفصله. گفت من اثبات میکنم. اثبات کرد که معاویه و جماعت همشون با هم دیگه احمقن. امرو آس بلند شد وسط جماعت داد و گفت والله قسم علی برای شما جماعت حیفه. از باب الفضل و شهادت من الاعدا، بعضی موقع خدا اراده میکنه تو زبان دشمنان اهل بیت فضائلشون رو میندازه. امرو آس نتونست طاقت بیاره، داد زد وسط جماعت گفت والله قسم علی ابن ابی طالب برای شما جماعت حیفه. علی شما جماعت یه آدم شما جماعت احمق، یه آدم احمقی مثل معاویه به دردتون میخوره. که بعد معاویه خیلی به تیریز قباش برخورد و یک سال معونش از بیت المال قطع کرد، اما انقدر پررو پوسکلوف بود یه سال مجانی برای معاویه کار کرد. اما حرفشو زد. تحمیق اولین عاملی که باعث شد این جماعت اینطوری رنگ عوض کنن تحمیق بود، شعور ذاتیشون گرفته بود. همینجا یه گریز بزنم بگم، یکی از کارهایی که امام سجاد کرد، یکی از آثار این خطبه رو کاری کرد، ذائقه مردم باز شد، فکر مردم رو به کار انداخت امام سجاد. خیلی مهم بوده، این خیلی اتفاق مهمی بود که افتاد. امام سجاد با این خطبه در مسجد اموی کاری کرد ذائقه فهمیدن مردم رو باز کرد. یعنی یک کاری با ذهن اینا کرد که مردم بعد از 4 دهه فهمیدن میتونن فکر کنن، میتونن تمیز بین حق و باطل بدن. نیازی دیگران بگن کی حقه کی باطل، اینا بگن چشم، خودشون میشه فهمید، ذائقه شون رو باز کرد. دو، تطمیع. یه کاری کرده و اینا اهل طمع بودن. لذا شما نگاه کنید اینایی که تو کربلا، خدا شاهد بعضی از چیزا تو این تاریخ هست، ما میخونیم پوست بدنمون جمع میشه. شاید باورش الان برای شما سخت باشه، ولی این اتفاق افتاده در تاریخ. تلخترین تیکه های تاریخ در وقعه عاشورا اتفاق افتاده. تلخ مت وقایع تلخ در طول تاریخ خیلی داریم. تلخترین وقایع تاریخی که عقل انسان حکم بر قبولش نمی کنه. یعنی چی؟ مگه میشه این اتفاق بیفته؟ و افتاده دشت نینوای سال 60 یک نشون داد اینا افتاد، اتفاق افتاد. ابن عسیر در تاریخش نقل میکنه غروب عاشورا طمع ببینید چی کار میکنه، اینا رو با اینا کار کرده بود، رو ذهنشون، رو اخلاقیاتشون کار شده بود. اینا بعضیاشون از کوفه پشدن پاشون به دشت نینوا وا شد، دستشون به خون امام حسین علیه السلام آغشته شد و حسین کشتن. بعضیاشون یه نیم متر بند خیمه نیم سوخته گیرشون اومد ذوق میکردن. والله قسم این بوده، برید تو تاریخ ببینید. شب میومدن کوفه، زن و بچهشون میگفتن خب چی شد حالا از صبح تا حالا تو دشت نینوا رفتید و اینا، این همه زحمت کشیدید چی آوردی؟ با دست خونی یه نیم متر نخ خیمه سوخته از امام حسین میوردن، گفتن این به ما رسید، همینش هم از حسین کندن خیلیه. چه جنسی بودن اینا؟ خودم بعضی مؤمنین گفت اینا آدم بودن. ببینید رسانه، فرهنگ، جامعه، حاکم چیکار میتونه با ذهن آدم میکنه، در حالی که میگفتن ما امام حسین هم دوستش داریم. خدا شاده این ابی مختف هم آورده، بعضی از اینا زدن امام رو، امام کشی کردن، دستشون به خون امام آغشته شد، یه مش گندم گیرشون اومد رفتن خونه شب. یعنی برای یه مش گندم ابی عبدالله رو زدن رسمن، ککشون هم نگزید، ذوق هم میکردن، میگن از همین هم از حسین کندن خیلیه. یه مش گندم تطمیع، پس تحمیق، دو تطمیع، سه تهدید، چماق. معاویه 40 سال بالا سر این جماعت چماق نگه داشت. یه ذره از اون فکر، مرام، مسلک، اندیشه و تفکر و اعتقادات معاویه کج میرفتن کتک میخوردن، میزدا. اون شب براتون گفتم بعضی ها رو تو کف خیابون تو شام میدیدن با تازیانه مامورای معاویه دارن میزننش، جرمش چیه این بدبخته انقدر کتک میخوره؟ گفتن حواسش نبوده، لابلای حرفاش گفته علی، گفتن نام علی جرم بوده، بردن اسم قدیر جرم بوده. یعنی هر چیزی که یه طوری فکر انسان منسوب میشد میبرد انسان رو به امیرالمومنین منتهی میکرد جرم بوده، کتک بد میخوردی. فضای شام 40 سال بالای مناره بعد از شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر، ما میگیم اشهد و ان علی هم ولی الله، این هاست 40 سال لعن کردن امیرالمومنین رو بالای مأذنه هاشون. درد اینجاست که یک فضای خفقانی تو فضای مساجد بلاد اسلامی ایجاد کرده بود شخصیت ها، مهره های نفوذیش. میگه تو مسجدی که امام مجتبی امام جماعت بود، درد رو ببینید، درده. این از روضه گودال برای انسان خطرناکتر، اعصاب آدم رو بیشتر خورد میکنه. میگه تو مسجدی که امام مجتبی تو اون مسجد امام جماعت بود، مکبر امام که اعلام میکرد امام حسن سلام داد تمام کرد، گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، آیون اونایی که میخوان نمازشون 70 برابر ثوابش بیشتر بشه سلام نمازشون رو لعن بر علی و صبح بر علی ابن ابی طالب کنن. پسرش تو محراب نشسته جلو چشم امام مجتبی مردم رو ترغیب میکردن برای اینکه ثواب نمازتون 70 برابر بیشتر بشه سلام و وصل به لعن علی ابن ابی طالب کنید. این فضا، این شام، تو این فضا اون وقت زینب رو آوردن، فضایی که 40 سال بردن نام باباش جرم بوده. مردم هیچی از اینا نمیدونستن، هیچی. خبر شهادت امیرالمومنین تو شام مخابره شد، گفتن کدوم علی رو میگن؟ مگه علی اصلا نماز میخون که تو مسجد زده باشنش؟ نگه علی نماز میخون. ببین چه فضای جو مسمومی رو بر علیه آقا را انداخته بودن. علی مگه مسلمون بوده اصلا؟ برای این بود عاشق عبدالحسین امینی، علامه امینی رضوان خدا بر او، وقتی که القدیر رو نوشت تمام شد، کنار حرم امیرالمومنین دیدن داره جیغ میزنه، گریه میکنه. یکی از شاگردانشون میگه من آمدم از پشت شوناشو گرفتم، دیدم نشسته گوشه زری، این دستاشو گرفته به شبکه‌های زری امیرالمومنین، خدا روزی کنه. اون نشسته بود همجه داد میزد، بلند بلند جیغ میزد، گریه میکنه. اونم شوناشو گفتم عاشق عبدالحسین چته؟ صدای داد و بیداد تمام صحن و ایوان رو گرفته. میگه برگشت دیدم به پهنای صورتش انقدر گریه کرده، تمام یقه و جلوی لباس و قباش و عباش همه خیزه عشق. گفتم چته؟ گفت القدیر تموم شد بعد 50 سال. گفتم خب خوشحال باید باشی که عمرت کفاف داد، خودت اثر خودت رو تمام کردی. گفت نه، القدیر تموم شد، اما از خدا خواستم هزاران عمر به هم بده. سال وسط بیابون دیگه برم یه چادر بزنم، همه یه عمرم رو برای قربت علی گریه کنم. بعد گفته بود بدونید من به اندازه وزنم، به سنگینی وزنم برای قربت امیرالمومنین گریه کردم و القدیر رو نوشتم. چته حالا چی شده اینقدر ریخته به هم؟ برگشته بود گفته بود من 50 سال پیش، وای از این حرف، سر آدم درد میگیره. گفته بود 50 سال پیش من که اراده کردم کتاب القدیر بنویسم، قصدم این بود معارف علی رو نشر بدم، اما شروع کردم به مطالعه برای نوشتن، دیدم اینا یه کاری با علی تو تاریخ کردن، مسیر کارم عوض شد. 50 سال القدیر نوشتم که اثبات کنم علی مسلمان بوده. پنجاه سال زحمت کشیدم اثبات کنم علی مسلمان بوده، این قربت علی. علی مگه مسلم؟ کدوم علی رو میگم؟ علی دیگه همون زن شوهر عایشه. یعنی انقدر نذاشته بود معارف بچه های پیغمبر به گوش اینا تو شام بخوره که حتی نمیدونستن دختر پیغمبرشون همسر امیرالمومنینه. گفتن کدوم علی رو کشم؟ گفتن علی دیگه همسر زنش عایشه است. تو اینجا علکی نمیگفتن ها، جدی خیال میکردن این زن فتنه‌گر جمل همسر علیه. تو این فضا، این فضا رو برگردوند امام سجاد. تو رو خدا نگیم امام بیمار، نگیم امام مریض، نگیم امام تبدار، با اقتدار زین العابدین رو صدا بزنیم. اگر امام سجاد اون روز تو شام نبود اون کار رو نمیگرد، ما الان هیچی از فضائل امیرالمومنین به ما نمیرسیم. شک نکنید رسمن خون سید و شهدا در کربلا هدر میرفت، له میشد، تموم میشد، میرفت. اون کسی که باز شد خون رو زنده کنه امام سجاد بود، دختر امیرالمومنین بود. باز شام سخت‌تر از کوفه بوده. تو این فضا و جو و من دارم براتون میگم، اینا به خودشون هم رحم نمی کنن. خیال نکنید فقط شیعیان امیرالمومنین مثلا اینا پسشون زدن، نه، خودشون هم اگر یک ذره به امیرالمومنین و فضائل و مناقبش گرایش داشته باشن لهشون میکنن. اینو بدونید. ببینید اهل تسنن 6 تا کتاب دارن به نام صحاح سته. خیلی این کتاب ها براشون مهمه. 6 تا کتاب صحاح سته بهش میگن، یعنی بعد از قرآن همه دارایی اینا این 6 تا کتابه. هیچی ندارن دیگه، همشون همین، همینا رو شرح میکنن، 10 جلد شرم کنن، 20 جلد شرم کنن، یه وقت کتاب اضافه میکنن، اما اصل همینه، هیچ دیگه نداره. جالبه بدونی این 6 تا کتاب هم تمام مؤلفین این 6 تا کتاب ایرانی هن، اصلا عرب نیستن. اینش یکی از مؤلفین این 6 تا کتاب یه شخصیست به نام احمد ابن شعیب نسائی، خیلی آدم مهمیه. خیلی در بین اهل تسنن مقلد داره، یعنی مردم فقهشون و احکامشون و مسئله شرعیشون و دینشون رو از اون اخذ میکنن. مهمه، آدم مهمیه، نسائی مهمه. این آدم پشت رفت برای یه کار دمشق شام. چقدر خوب آدم با انصاف، انصاف خیلی خوبه. تو پرانتز یه گریز میدم، هر کس احساس میکنه آدم منصفیه تو زندگیش شک نکنه، من قسم حضرت عباس رو منبر پیغمبر میخورم این آدم اگه کربلا بود تو لشکر و رکاب سید الشهدا قرار میگرفت. و اگر کسی که بی انصاف باشه بشکه بشکم برای امام حسین عشق بریزه، شک نکنه اون روز در عاشورا امام حسین رو میپیچید روبروش قرار میگرفت. که این خوش بحثیه، من یه جای 20 جلسه بحث کردم رد پای انصاف در کربلا مهمه. میخوام ببین من بعضی ما کد میدم ذهنای بعضی‌ها رو درگیر کنم، برید پیگیری کنید. چون الحمدلله اینجا جوانای باسواد، چقدر طلبه بین شما نشسته، چقدر دانشجو. یعنی بعضی ما از پیامایی که من بعد از منبرم دارم مشخصه کسی که پا منبر نشسته ذهنش درگیر شده، یعنی داره با خودش کلنجار میره چند چنده تو این قضیه. به خاطر همین بعضی ما من کدو میدم، فرصت نداریم پیاده کنیم کار کنیم. اما هست، شاید پررنگ ترین فصل از فصول قیام عاشورا مخصوصا در دشت نینوا تمیز بین آدم های با انصاف و بی انصافه. مثلا همین باعث شد یه سر این وریشن یه سر اون وریشن. کاری به موقعیت اجتماعی هم نداره اصلا و ابدا، جون یه حمال تو مدینه. از نظر موقعیت اجتماعی هیچ کس به اندازه جون در کربلا پایین نبوده، یه حمال بود تو مدینه. اما انصافش ماندگارش کرد، امام بهش رسماً روز چهارم محرم گفت جون پاشو برو دنبال زندگیت. همین که تو اساس بساسه ما رو ورداشی اووردی اینجا، خیلی بازم دم تو گرم، ای والا داری. قرار نیست به خاطر من اینجا زنت بیوه بشه بچه ها یتیم بشن، بشو برو تکیفو از روشت ورداشتم. نرفت. گفت چرا نمیری؟ گفت انصاف نیست تو این بیابون ولد کنم. یه حماله اما میفهمه. گفت من یه چند سال قرونت برم، من میخوام عمر کنم. 10 سال دیگه 20 سال دیگه اصلا برم مدینه چی بگم؟ بگم پسر فاطمه رو قاطی مش گرگ وسط بیابون ول کردم اومدم که زنم بیوه نشه بچه هام یتیم بشم؟ نه آقا، ما اینطوری روش نکردیم در خونت، انصاف نیست ولد کنم. اما یه سری هم آدم بود امام حسین از مدینه روشون حساب کرده بود، مثل حرسمت ابن مسلم اسدی، مثل عبیدالله ابن حر جوفی، نایمدن خیلی شیک و مجلس حضرت رو بغل کردن، گفتن قربونت بریم، برو برو خدا پشت و پناهت، ما تشخیص میدیم انقدر دور شیم که صدای قربتتو نشنویم، برو برو دنبال زندگی، زندگی و دنیای ما رو درگیر خودت نکن، چون حاضر نیستیم یه وجب به خاطر این اتفاقات دنیامونو از دست بدیم. قربون صدقش هم رفتن ولی نیومدن، چون بی انصاف بودن. شم اگه انصاف داشت دیگه سر نمیبرید، همینقدر بدونید. اگه این جماعت انصاف داشتن، امام لباس رزم و درآورد، کلاه پیغمبر درآورد، عمامه گذاشت، لباس رزم و درآورد، بچه چشماشو آورد، یعنی من نیومدم برای جنگ. اگه انصاف داشتن این بچه رو نمیزدن، اگه انصاف داشتن با اون تیری که عباسو زدن این بچه رو نمیزدن. چقدر من تا صبح من مثال دارم براتون بزنم و رد پای انصاف و بی انصافی تو خودمون ببینیم آدم با انصافی هستیم یا با بی انصاف. مهمه، خیلی مهمه، مهمه. نسائی منصف بود، اومد تو شهر دمشق، دید دومین شخصیت عالم یعنی امیرالمومنین علی هیچ حرفی ازش تو این شهر نیست. حقم داشت، خیلی کار کرد رو نام علی رو حذف کنن تو این شهر. نشست یه کتاب خصائص برای علی نوشت، خصائص علی ابن ابی طالب احمد ابن شعیب نسائی. خیلی زود با تیراژ بالا استنساخ شد از روش. استنساخ شد. مریدای خودش، مقلدین خودش اووردنش، نشوندنش، گفتن آی نسائی برای علی خصائص نوشتی؟ گفت آره. گفتن اه پس معاویه چی؟ برگشت گفت اگه از زیر این آسمون خصائصی برای معاویه پیدا میکردم برای اونم مینوشتم. نداره، علی داشت نوشتم. اگه معاویه داشت برای اونم مینوشتم. نداره. گفت اه نداره. ورداشم بردنش تو بیابونای شهر دمشق، لختش کردن تو اون بیابون. یه سنگ به چه بزرگی رو گذاشتن رو شکم نسائی، ولش کردن رفتن. بعد یه سال اومدن دیدن انقدر آفتاب زیر اون سنگ رو بدنش چسبه، رسمن بدنش زیر سنگ زیر اون آفتاب تجزیه شده بود، فقط استخوناش مونده بود. احمد ابن شعیب نسائی صاحب سهاه سته یکیش. حالا من اصلا کار ندارم، شاید زیر اون سنگ خودش به ولایت امیرالمومنین شهادت داد، اما اگر نداشتم اما از شما میده. این آدم رو امیرالمومنین فردا قیامت ولش میکنه؟ کسی که نام علی رو بلند کرده به خودشون هم ره نمیکنن. ما شخصیت هایی داریم در علمای سنی به نام حاکم، حاکم نیشابوری، حاکم حسکانی. جایگاه آدمای حاکم مثل جایگاه علامه در علمای شیعه است، یعنی جامعه علومن. حاکما ملاهاشونن. بین اینا دو نفرشون خیلی دونه دورشن، یکی حاکم نیشابوری، یکی هم حاکم حسکانی. این آدم حاکم نیشابوری کارش این بوده رو منبر که درس فقه میداده، ته کارش ما روزه میخونیم میام پایین، یه فضیلت از علی میگفته میومده پایین. سنی ها میگفتیم حاکم نیشابوری مرد رسما، قبل از اینکه آب بگیرن بدنش غسل بدن منبرش رو آب کشیدن، گفتن این منبری که اسم علی روش برده و فضائل علی روش برده شده نجس شده، اول منبرش رو آب بکشید بعد به غسل خودش برسید. ما تو خوب دورانی داریم نام علی رو میبریم، ما تو زمانی داریم نام امیرالمومنین میبریم که ما رو مدحمون میکنن، قربون صدقمون میرن. ما تا حالا یک کدوم پای محبت امیرالمومنین سیلی نخوردیم. تو این شام اخبار آمده 380 نفر رو تو همین شام معاویه با مغار پشت گردناشون رو سوراخ کرد، زبونشون رو از پشت گردن کشید بیرون. گفتن اینا جرمشون چی بود؟ گفت جرمش این بود تو خیابون راه میرفتن میگفتن علیان خیر البشر. الان ما میام رو منبر میگیم علیان خیر البشر، مردم همه هو میکشن، مست میشن. شعرهای آینی فضائل امیرالمومنین باش هروله میکنیم، سینه میزنیم، صفا میکنیم. کدوم ما الان پای محبت امیرالمومنین؟ یه حرف زشت بهمون میزنن. ما الان غرق در ولایتیم، غرق در ولایتیم. اما این جماعت اصلا رعایت نکردن مودت فی القربا رو. 23 سال پیغمبر دوید برای اینا، 23 سال برای آدم شدن اینا هرس. قرآن میگه حریصان علیکم. یه جا خدا میخواد وقتی پیغمبر رو خیلی بالا ببره میان میگه پیغمبر حریصان علیکم. برای این جماعت هرس داشت. هرسش برای چی بود؟ هرس برای آدم شدن. خود سنی ها آوردن تو تفاسیرشون. هرس برای هدایتشون آدم داشت. برید فقط اون قسمتی که پیغمبر رفت طائف که اونجا تبلیغ کنه خدا توحید رو ارائه کنه، چه کردن با پیغمبر؟ این جماعت زمخت خونسایی که شما دیدید دیگه، مثلا 14 قرن گذشته متمدن شده شون 4 سال پیش، 2-3 سال پیش منها رو دیدید دیگه چه کردن. جماعت رو هم دیگه خفه شده و مرده بودن، همطوری چهارتاشون باید مثلا هر میخندیدن بلوتوس بازی میکردن. اینا تازه متمدن شده 14 قرن بعدش، 14 قرن پیششونو ببینید اینا چه جنسی داشتن. بیچاره امیرالمومنین، این بعد این جماعت چه سنخیتی با دختر پیغمبر با اون لطافت داشته. خیلی درد بده. خدا رو شکر ما اون موقع نبودیم به امام حسین. من یکی از همیشه شکرم بود خدایا ما رو اون روز نبودیم. خیلی بعضی امتحانای بد پس دادن. تو طائف انقدر پیغمبر رو با سنگ زدن، دندونای پیغمبر خورچ و پوست صورتش رفته بود، اومد یعنی انقدر با سنگ بیرونش کردن از طائف. آمد بیرون همینطوری که داشت از پاش خون میومد، از دهانش خون میومد، گوش پیغمبر خون میومد، پوست صورتش رفته بود. دیدی یه جوان جلوش وایساده، یه نگاه کرد بهش، گفت چرا اینطوری شدی؟ گفت بیا بریم. یه جوان یهودی بود به نام اداس، دست پیغمبر رو گرفت برد دمه یه رودخونه، دهان پیغمبر رو خوناشو پاک کرد، صورتشو پاک کرد. همین که صورت پیغمبر نمایان شد از این گرد و خاک و خون، یه نگاه کرد گفت چقدر شبیه پیغمبر مایی، تو کی هستی؟ پیغمبر خودش رو عرضه کرد، گفت آره خبره تو کتاب ما آمده، کار ندارم. همین لطفی که به پیغمبر کرد، خدا دستش رو گرفت، این اداس بدن جز شهدای احد شد. چرا؟ چون فقط خون دندونای پیغمبر رو پاک کرد. یه یهودی، خون دندونای پیغمبر. خدا با قیامت با اونایی که با چوب به دندون نوه پیغمبر زدن چیکار میخواد بکنه؟ ما فقط میشنویم دستش بالا میرفت تو سر و صورت و دندون امام حسین، ما فقط میشنویم. ما بعد از 23 سال اومدم پیش پیغمبر، گفتن یا رسول الله همین دیگه، کم کم من برم ذکر توسلم، خودتون میفهمید امشب کجا میخواییم بریم. 23 سال اومدن یا رسول الله اجر رسالت. چی؟ اجر رسالت، مزد میخواییم بدیم، مزد، مزد دویدن آدم شدن ما. خیلی تو برای ما زحمت کشیدی. پیغمبر گفت من مزد و اجر از شما نمیخوام. یه باری خدا رو دوشم گذاشت، از اونی که بود بیشتر وظیفه‌مو انجام دادم. آیه نازل شد، آیه 23 سوره شورا، قل، پیغمبر به اینا بگو لا اسالکم علیه اجرا، من از شما اجر نمیخوام، اما خدا میگه اجر میخوایم بدید بفرما، الا الموده فی القما، اولش بچه‌هاشو دوست داشته باشید، اینو داشته باشید. امام سجاد بعد از اون وقایعی که شام اتفاق افتاد و ریخ به هم ریخ شام، رسما یزید عذرخواهی کرد، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. اینا رو با احترام آوردن کربلا، حسابی گریه کردن، سینه زدن، اینا آمدن مدینه. بیرون مدینه امام سجاد وایساد برای خطبه خوندن، میخواست گزارش بده، گزارش میخواست بده. چه گزارشی؟ نصف کار خطبه امام تمام شده، برید تو مقاتل هست، محمد حنفی میگه آخرای خطبه حق حق امام سجاد انقدر غالب بود مشخص نمیشد چی داره میگه. چی میخوام بگم؟ شیخ چی رو میخوای بگی که این لا اسالکم گفتی؟ یه جمله امام سجاد گفت، یعنی همه یه خروجی کربلا، یعنی همین. هر کی میخواد بگه عمق مصیبت تو کربلا چی بوده، همین حرف امام سجاد کافیه. برگشت گفت چی میخوان از من بشنوید؟ اومدید چی بشنوید؟ میخوام بدونید من خبر بدم کربلا با ما چه کردن؟ همینقدر بدونید. 23 سال پیغمبر نشست و بلند شد، گفت خدا گفته بچه های منو دوست داشته باشید. اگر این برعکس میشد، 23 سال پیغمبر میگو به بچه های من ظلم کنید، به خدا این ظلمی که تو کربلا کردن دیگه انقدر نمیکن. خیلی این حرف سنگینه، بعد برید بهش فکر کنید. تکرار میکنم، 23 سال پیغمبر نشست بلند شد گفت بچه های منو دوست داشته باشید. مردم بدونید اگر 23 سال پیغمبر صبح تا شب همی گفت ظلم کنید به بچه هم، ظلم کنید بهشون، انقدر دیگه ظلم نمی کردن که تو کربلا به ما ظلم کرد. بشیر رو صدا زد، گفت بشیر جانم آقا، رحم الله و اباک، خدا رحمت کنه بابا تو، خدا رحمت کنه. یه صدای رسایی داشت پیغمبر، هرچی میخواست میگفت تو برو جار بزن. این صدا رو تو ارث بردی از بابات؟ گفت بردم. گفت پس برو، برو مدینه جار بزن، بگو کربلایی ها اومدن. هر کی کسی رو تو کربلا داشته بیاد زین العابدین میخواد خبر بده چی شده. اومد، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین به کربلا عطشانا. چرا نشستید پوشید قیام کنید؟ پسر فاطمه رو بین دو نهر آب تو کربلا با لب تشنه کشتن. هی میگفت زنها با ناخوناشون پوستای صورتشون رو ورداشتن، مردها محاسنشون رو میکندن. بشی میگه یه ولوله در مدینه شد، گله گله جماعت مردم میرفتن بیرون مدینه زین العابدین رو ببینم خواهد چی بگه. میگه یهو دیدم یه خانوم مجلله با هیبت جنوم صاحب شد. بشیر از کربلا چه خبر؟ گفتم خانم امام سجاد بیرون مدینه میخواد گزارش بده. گفت حالا کوتا بیرون مدینه، به تو میگم از حسین چه خبر؟ از کربلا چه خبر؟ گفتم خانم مثل اینکه ظاهرا شما کسی رو کربلا داشتی، میشه بفرمایید شما کی هستی؟ گفت من ام البنین مادر عباسم. میگفت جمع کردم خدا، گفتم حقا که تو مادر عباس، اون جلال جمال جبروت هیبت قد و بالا هیبت این زن. گفتم خانم میخوای بگم با عباس چه کردم؟ گفت بشیر میگم عین الحسین، از حسین چه خبر؟ گفتم یعنی نمیخوای بدونی با عباس چه کردم؟ گفت بشیر عباس من حالا حالا ها مادر داره براش گریه کنه، برای من از اون آقایی خبر بده که مادری نداره الان براش بشینه نود بکنه، از حسین چه خبر؟ میگو تا گفتم گفت بچه هم و هر چیزی که در زیر این آسمونه کلهم فدا و ابی عبدالله الحسین، همشون فدای پسر فاطمه. بگو با حسین چه کردن؟ و داد زدم گفتم خانو همینقدر بدون، شاید اینو نگفت که فقط بدون خیلی بد زدنش. گفت بین دو نهر آب بالم تشنه سر از بدنش جدا کردن. گفت یه هایدم خانم گفت قد قطعت نیات قلبی، یعنی بشیر با این خبری که به من دادی رگای قلبم رو پاره کردی. اومد خانم، اومد بیرون مدینه، گفتن که خانم فاطمیات مخدرات حرم همشون تو این خیمه. رفت در خیمه رو کنار زد، یه نگاه تو خیمه کرد، جلو در خیمه یکی نشسته و گفت به من خبر بدی در بین شهدای کربلا زنم شهید شده. گفتن نه خانو. هی نگاه کرد گفت پس عین زینب. پس زینب من کجاست؟ میگه تو همین حال بود دیدن یه خانم قد خمیده یه گوشه خیمه بلند شد. ام البنین حق داری زینب تو نشناسی، چون اون روزی که ام البنین تو این شهر با تو ودا کرد نه قدش خمیده شده بود نه موهاش سفید شده بود. جمعیت رو سرکن از زد کنار دامن کشان، یعنی هی ام البنین زمین میخورد، رسید به خانم حضرت زینب، یه نگاه بهش کرد گفت مادر چرا اینطوری شدی تو؟ چرا پوست صورتت چرخ شده؟ گفت آمال بنی یه صحنه های ته گودال برای داداشم دیدم که تو هم بودی محاسفیت میشه. گفت چی دیدی؟ گفت هر نفسی که میکشید از همه بدنش